نجف توی جبهه بود در کنار ما یا توی یک محور عملیات بود، محور ثبات اون عملیات بود، محور پیروزی اون عملیات بود، محور مقاومت اون عملیات بود. و این نقش همش برمیگرده به نقش شهید کاظمی.
علی‌آقا کاظمی یکی از معروفیت‌هاش این بود که فاتح خرمشهر.
انصافا باز نقش احمد کاظمی در این عملیات نقش بی‌نظیر بود. من نمیخوام بگم همه عملیات بیت المقدس همش تیپ هشت نجف بود، نه، همه یگانا بودن، ولی عملیات و نقش احمد کاظمی بدون شک برجسته ترین نقش بود.
خرمشهر که میدونید خرمشهر واقعا مسلح شده بود طوری که از لحاظ نظامی غیر قابل تصرف بود.
بزرگترین مقاومت ارتش عراق مقابل ما در ماجرای خرمشهر بود در تمام طول جنگ.
عملیات بیت المقدس سه مرحله داشت. مرحله اول عبور از رودخانه کارون و رسیدن پشت جاده عباس خرمشهر، یه سرپلی بگیریم، مرحله اول بود. که مرحله دوم رفتن از پشت جاده عباس خرمشهر به مرز بود که بریم اونجا و بعد سمت چپ بپیچیم برای مرحله سوم خود خرمشهر.
عملیات بیت المقدس هم در نوع خودش بی‌نظیر بود، فوق‌العاده پیچیده بود، فوق‌العاده مشکل بود، هم گستردگی منطقه، هم مسطح بودن منطقه، هم عبور از رودخانه‌ای که داشتیم انجام بدیم، عبور از رودخانه کارون رو داشتیم پشت سر بذاریم و منطقه وسیع و با عمق زیادی رو که باید سپری می‌کردیم پشت سر می‌گذاشتیم و نیرویی که ما پیاده بودیم.
خود عملیات بیت المقدس شرح طولانی داره. بزرگترین عملیات ما از حیث جغرافیا 5700 کیلومتر مربع واقع شده در یک جغرافیایی بین رودخانه کارون، اروند، کرخ نور و هورالهویده و هورالعظیم.
تصرف خرمشهر تقریبا غیر ممکن بود. بعضی های مستقر در شهر تا دندان مسلح بودن. این عملیات مهم ابتکار و خدشکنی احمد را میخواست در شب و به دور از دید دشمن.
دل تاریکی شب غیر از خدا کس دیگری شاهد و ناظر کار اینها نیست.
شکستن خط یه تحور میخواد توی شب عمل کردن و خط رو شکستن و سرعت عمل. هم تحور میخواد که دست و بالت نلرزه، هم سرعت عمل. بعد در شب عمل کردن تصور عمومی و مردم، حتی من و شما، از شب، شب سینماییه. شب سینمایی شب نیست. شب سینمایی 40% نور پایینه، چون تو شب تو سینما، تو قاب مدیوم سینما معنی نداره، باید نور داشته باشی، شده نور یه شم. ولی در شب عملیاتی واقعا آدم 3 متر جلوتر، 1 متر جلوتر از خودش رو شاید نتونه ببینه. هیچ نوری وجود نداره مطلقا. یعنی اینا معمولا ما در شب عملیاتمون که نیمه ماه هستش زمان میاد که ماه وجود نداشته باشه و هر گونه وسیله‌ای که احتمال نور ایجاد کردن نور داره ازت دوره.
عملیات شب اول که انجام شد و خط شکسته شد، عراقی‌ها از داخل خرمشهر فشار سنگینی رو گذاشتن و همچنین از جاده شلمچه نیروی زیادی رو وارد شهر کردند و اومدن در پی پس گرفتن این مواضعی که در اطراف شهر از دست رفته بود.
عراق نزدیک به 20 روز با تمام توانی که داشت جلوی ما مقاومت کرد، با تمام توان، یعنی هیچی کم نذاشت، فقط شیمیایی نداشت اون موقع.
به خود شهر و ساختمان‌های شهر رو همه رو مجهز به سلاح‌های مختلف کرده بود و تعداد زیادی از ساختمان‌ها رو تخریب کرده بود و میدان‌های مختلف جنگ تهیه کرده بود که وقتی رزمندگان اسلام وارد شهر میشن بتونن در میدان‌های مختلفی با رزمندگان اسلام نبرد بکنن و جلوگیری از سقوط شهر بکنن.
توی مرحله دوم خیلی جنگ سختی بود که با پاتک عراقی‌ها و فشار عراقی‌ها مواجه شدیم. خب این ما از رودخانه کارون که میریم مرز موازی رودخانه کارون بود، میرفتیم تا مرز، بعد میپیچیدن یگانا سمت چپ میرفتن خرمشهر رو دور میدادن. این تو مرحله دوم، خب تو پاسگاه های عراقی دیگه لب مرزه، تو اونجا زخمی هم شده بود، یه تیر از گوشه صورتش رد شده بود، صورتش و گوشش و تیر، حالا هم به صورتش میخوره هم گوشش.
احمد کاظمی مرد کار بود، کاری که به طور روزمره از صبح باور بفرمایید خودش پای کار میستاد، پای کار میستاد، کانال که میزدن احمد کاظمی نگاه نمیکرد دیگران دارن کانال میزنن، خودش پای کار بود، نظاره میکرد رو کار. اگر بحث مهمات بود، بحث سنگر بود، بحث نمیدونم تجهیزات بود، بحث لودر بود، بحث کار خاک ریزدن بود، خودش پای کار بود، فرماندهی که خودش پای کار بود. این جز ذات احمد کاظمی بود، شهید کاظمی بود.
مثلا اون چیزی که راجع به رسول الله میگن، وقتی کسی میبرد میگفت کدوم شما محمدین، اگه احمد کاظمی توی جمع نشسته بود و کسی رو نمیشناخ، وقتی میومد نمیدونست بگه که به خاطر اینکه این فرمانده است بس اونه. هم میپرسید که مثلا احمد کاظمی کدوم شمایی، یعنی همونسی که ما میگیم خاکی.
رفتم یه سری بزنم، همچه تو خط بودیم و نهار خوردیم با هم دیگه، یه دفعه دیدم چه اراغی پتک کرد به شانس من بعد اقبال مزموعاً یه دفعه دیدم تمام این خط آتشه شروع کردند و اینجاش برای من قشنگ بود که شهید کاظمی از همون سری سفره بلند شد پا به لحنه.
آیا رو درست بگو بیرم چه خبره؟ الان خودم تهانه میامورد امتران در آمولان رو هسته بیام بادم هم دیگه رو بیرم، منم خودم لب اینجا هسته. ببین احمد تو الان چقدر نیرو اونجا داری؟ چقدر رفتی پایی به طرف هست؟ ما الان داریم میهن بیرم، میتونیم که دیگه اونا رفتن
و اینایی که علیه ظالما قیام کردن و بدونن که ناو و ناودان و هواپیما همیشه در مقابل اراده و ایمان هیچ گونه قدرتی نداره و همه قدرت در دست خدا و قدرت در ایمانه، که ما اینو در جنگمون ثابت کردیم. ما با کلاشینکوف که سلاح انفرادی بود وارد جنگ نشدیم، با دست خالی وارد جنگ شدیم، با مردممون، با ایمانی که مردممون داشتن. و امروز این صحنه ای از نبرد و این افتخارات و این فتح‌ها و این بزرگی‌هایی که در جنگ و در انقلاب می‌بینیم حاصل اسلام شده.
صحنه جنگ عیار مردانش را آشکار می‌کند. کافی است کسانی مثل احمد کاظمی در تنگنای عملیات‌ها و سختی گذشتن از سد دشمن قرار بگیرند تا نبوغ و تدبیرشان برای همه مشخص شود.
در عملیات‌های متعددی این ابتکار شهید کاظمی راهگشای عملیات ها بود. در عملیات بیت المقدس فلشی انتخاب کرد که این فلش هم برای خودش خطرناک بود، هم یک ضربه مهلک بر دشمن بود.
شهید کاظمی در بخشی از صحنه های جنگ، خصوصا اونجا که بحث طراحی جنگ بود، به شدت محتاط بود. اما همین انسانی که در صحنه طراحی به شدت محتاط بود، دشمن را بالا می گرفت، در صحنه اجرا و عمل در عملیات بیت المقدس با قریب 1000 نفر در 20,000 نفر دشمن غرق شد، خودش را غرق کرد. یکی از ویژگی ها و خصائص این مردان بزرگ همینه، وثقوا بالقائد فاتبعوه، به رهبر اعتماد دارند و فرمان بردار او هستند. و وثقوا بالقائد فاتبعوه.
بچه های تیپ 8 که از روزهای سخت آبادان و فیاضیه و فتح المبین ابتکار و تدبیر احمد را دیدند، حالا به او اعتماد کامل دارند. حتی وقتی احمد کاری از آنها می خواهد که ظاهرا عجیب به نظر می رسد.
تو اون صحنه نبرد و کارزاره که احمد کاظمی بدونه با نیرو چجور برخورد کنه، چجور ارتباط عاطفی برقرار کنه که این نیرو جان بده براش. در اونجایی که فرماندهی میکنه، فرمان بهش میده تو صحنه سخت ورود کنه و بره و تبعیت کنه. خب این بچه ها مثل شهید احمد کاظمی و همه فرماندهان، اکثر فرماندهان اینجوری بودن، در واقع این قلق رو پیدا کرده بودن، این خصلت و این خصوصیت رو در خودشون ایجاد کرده بودن که میتونستن با نیروهای خودشون خوب ارتباط برقرار کنن. اگر شما میبینید شهید احمد کاظمی رو سر بلند میکنه، یا شهید همت رو بلند میکنه، یا رو دست بلند میکنه، بچه‌های رزمنده، بچه‌هایی که دارن شهید میشن، میخوان شهید بشن، این به لحاظ برقراری همین روی عاطفی که شما در این بچه‌ها فرمانده‌ها میبینید، به خصوص شهید احمد کاظمی.
یه خط تشکیل میدن، تمام ادوات موتوری به صورت دشتبان یک خط یک ستون ردیف میکنن و با سرعت، حد اکثر سرعت، با چراغ روشن، همه چراغ روشن، نور بالا، به سمت خط عراق حرکت بکنیم.
این کار واقعا یک کار برزد شاه و بزرگی بود که تو زنگ انجام شد. یه دفعه دشمن خط جنگ و درگیری و زد و خورد آتش، یه ها دید بیابون رو چراغ است و دارد میاد به سمت جاده.
عراقی ها وقتی میبینن از اون ور که یک خط طول مثلا چند کیلومتر نور خودرو داره حرکت میکنه، توجه و تردید نمیکنن که این همه یگان مکانیزه و زرهی است که داره میاد و تا خود مرز میرن عقب.
سوم خرداد 1361، بیش از سه هفته از آغاز عملیات بیت المقدس میگذرن. نیروهای بعثی یا فرار کردن و یا دست دست تسلیم شدن. حالا این تیپ 8 نجف اشرف است که به خونین شهر رسیده و فرمانده احمد که فقط 23 سال دارد فاتحانه به خرمشهر آمده. صدایی در بی سیم ها مخابره می شود و پیامی به مقر فرماندهی می رسد.
آقا دیدن من شهرم و همه نیروهای شهر و من فرمانده شدم.
توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
شما میدونید که خب شخصیت بزرگی بود در جنگ و نقشش نقشه کلیدی و محوری بود، اما شما در کنار این موضوع اگر یک نوار پیدا کردید که شهید کاظمی نبگه من فاتح خرم شهرم، بلکه سخنرانی کنه که در اون سخنرانیش احمد برسونه که مثلا ما اینطوری رفتیم خرم شهر را گرفتیم، پیدا نمی کنه.
که به حمدالله رزمندگان اسلام با سرعت زیادی که تونستن مواضع اولیه دشمن و خطوط دفاعی دشمن رو پشت سر بذارن و در اولین ساعت عملیات به میادین شهر وارد بشن، دشمن و فرماندهانی که در شهر جهت دفاع از شهر آماده شده بودند، وقتی که سرعت برق‌آسای رزمندگان اسلام رو دیدن از هر گونه تصمیم باز موندن و هیچ تصمیمی به جز اسارت رو برای خودشون نتونستن اتخاذ بکنن.
چند ماه بعد تیپ 8 نجف به لشکر 8 زرهی نجف اشرف ارتقا پیدا میکنه. لشکر سربلندی که در طول جنگ در 23 عملیات سرنوشت ساز شرکت کرد. سوم اسفند 1362، نزدیک 2 سال از عملیات الابیت المقدس می گذرد. طلائیه و جزیره مجنون در تصرف دشمن بعثی قرار دارد. 1 سال است که بچه های اطلاعات عملیات روی منطقه کار می کنند. پیش از عملیات تنها 3 فرمانده از نقشه پیش رو اطلاع پیدا می کنند: محمد ابراهیم همت، حسین خرازی و احمد کاظمی.
قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنیم یاد از آقا مهدی باکری کرده باشیم که ایشون باید در رابطه با عملیات خیبر و بدر صحبت بکنن.
نکته دیگه که اینجا قابل گفتن هست اینه که شهید باکری کنار حاج احمد کاظمی قرار داشت و تجربه پیدا کرد شهید باکری که در واقع در عملیات های بعدی بیاد فرمانده تیپ آشورا را از متویل بگیره و تیپ آشورا را در واقع شهید باکری بعدش اداره کرد.
در عملیات خیبر فرماندهان برای مقابله با دشمن رمل‌های فکه و آب‌های حورالعظیم را انتخاب می‌کنند.
میدونید رزمنده ها مثل دونه های تسبیح، اون نخ تسبیح فرمانده است که اینا رو جمع کنه دور هم
و خوب بتونه ازشون استفاده کنه. خب به هر حالشون خوش درخشید.
عملیات خیبر که در طول تاریخ جنگ نحوه جدیدی بود از نظر نوع زمین و منطقه‌ای که باید ازش عبور می‌کردیم و می‌رفتیم به طرف دشمن، کورالعظیم هست، یک تحول جدیدی بود در جنگ که هیچگاه دشمن تصور اینو نمی‌کرد که ما از اون منطقه عملیاتی داشته باشیم و به اون نقطه حمله بکنیم.
حالا عملیات خیبر آغاز می‌شود و این در حالی است که صدام وعده داده که ایرانی‌ها نمی‌توانند از خور بگذرند.
دو تا نقطه خیلی سختش، یکی طلاییه بود، یه قسمت هم تو خود جزیره مجنون جنوبی حاج احمد فرموندش بود و باید از جزیره جنوبی به سمت طلاییه، از طلاییه به سمت جزیره جنوبی الحاق میکردن که این جزایر کاملا محاصره بشه.
پل خیبر و جاده سید الشهدا بیش از پیش اثبات کرد که پیشبینی حرکات ما برای دشمن به هیچ وجه میسر نیست، چرا که آنچه حضرت پروردگار در چنته ایمان برای ما ذخیره کرده است از خزائنی غیبی تأمین می شود که جز ذات مقدسش دیگری را بر آن آگاهی نیست.
اولین مرحله‌ای که ما در طول تاریخ جنگ از امکانات هوا نیروز در شب استفاده کردیم در عملیات خیبر بود.
وقت اولین بار بود ما در جنگ عملیات هلیبورن انجام میدادیم در دل شب، اونم هلیکوپترهای ما برای اولین بار داشتن انجام میدادن این کار را، تو خود سرزمین دشمن انجام میدادند. شهید کاظمی جز اولین مجموعه هایی بود که همراه با نیروهاش با شهید باکری در همون دل شب در جزیره مجنون شمالی و جنوبی پیاده شد.
احمد چندین روز زیر آتش مستمر در زمین باطلاقی جزیره مجنون ایستادگی می کند و در طول عملیات یکی از انگشتانش با اصابت گلوله آسیب می بیند.
حالا برای شما خوبه بگم جانبازشا، در عملیات خیبر که یک بند بیشتر از انگشت ایشون تو جزیره مجنون قطع شده بود و ما امکان بهداری هم نداشتیم، ایشون نمک را توی آب ریخته بود و این انگشتش که قطع شده بود را اون بندی که قطع دائم توی این آب نمک نگه می‌داشت که مبادا چرک نکنه و حاضر نبود از تو جزیره مجنون بیاد بیرون و مونده بود تو جزیره مجنون برای دفاع، چرا که امام عظیم الشان اون فرمان داده بود که جزایر باید حفظ شود.
حاج احمد میگفت که من انگشتم قطع شده بود، هم خونریزی داشتم، خیلی درد میکرد، دیگه از درد بعضی اوقات دیگه حوصله‌ام سر میشد، به خاطر که از درد راحت بشم یک دیوان رو دو قاشق سه قاشق نمک میریختم توش، این انگشت رو میکردم تو نمک ها که دو مرتبه بسوزه، یعنی چیز تمش عوض بشه برام، یعنی باز سوزش شروع میکردم، میگفتم حالا سوزش تحمل میکنم به جای درد، ولی یه مدت که سوزش بعد خیلی زیاد میشد میگفتم نه دیگه باز درد بهتر از سوزشه. خلاصه یعنی پشت خاکریز و مجروحیت را هم تمش عوض میکرد، گاهی با سوزش گاهی با درد و بعد اینطور، یعنی این زندگی یک فرمانده.
اگه الان
فکرشو
بکنیم و بخوایم اون صحنه ها رو دم نظرم بیاریم، واقعا برای خودمون غیر قابل تصوره که ما چه صحنه هایی رو داشتیم. یا اگر قبل از عملیات از ما سوال میکردن و یا برای ما تعریف میکردن، ما برای ما غیر قابل قبول و غیر قابل باور بود که ما میتونیم چنین فداکاری و ایثارگری رو شاهدش باشیم.
یه هفته ده روز که شبانه روز حمله میشد و آتش اصلا متوقف نمیشد و خب خط رو هم حفظ کردن و جزایر حفظ شد، آقای کاظمی اومد پیش من، احمد رو بغل کردم بوسیدمش، گفتم احمد خیلی زحمت زیادی کشیدی. وقتی هم آدم به قیافش نگاه میکرد دیگه دود آتش اصلا سیاه شده بود، چهره ایشون سیاه شده بود، سر و صورت خاکی، موهای جولیده. گفت برادر محسن، وقتی شما گفتید که امام گفتن که باید جزایر حفظ بشه، من دیگه از خود بی خود شدم، دیگه نفهمیدم چی شد. همه بچه هام رو جمع کردم و گفتم اینجا دیگه ما باید تا آخرین قطره خونمون بجنگیم.
عملیات خیبر با پیروزی تمام می شود، اما جبهه فرمانده خیبر رو از دست می دهد. محمد ابراهیم همت 5 روز مانده به پایان عملیات خیبر به شهادت می رسد.
عصر روز سوم بعد از تثبیت شدن جزیره بود یا یک روز مونده به ای، که من یادم است که خدمت سردار سلیمانی بودیم، من از ایشون جدا شدم رفتم تا یه محلی و برگشتم اومدم، ایشون گفت که شهید همت رفتش برد محلی و بیاد، که تو راه با موتور میرفتش که شهید شد و یه خبر رو داد به ما که همون محلی بودیم که با هم نشسته بودیم، ولی یه اوضاع عوض شده بود، ما برتری پیدا کرده بودیم و دیگه مشکلات جزیره تموم شد.
یک سال میگذرد، حالا احمد و نزدیکترین دوستش مهدی باکری با تجربه نظامی به دست آمده از عملیات خیبر به روزهای بدر رسیدند.
بعد از عملیات خیبر که عملیات بدر برنامه ریزی شد و با استفاده از موازهی که در عملیات خیبر تصرف شده بود تصمیم به انجام عملیات بدر شد، که با همه فشارهایی که در همین رابطه بود، رزمندگان اسلام اتکا به جاده های جزیره جنوبی کردن و رو جاده ها که با عرض کمتر از 20 متر بود جلو دشمن ایستادن و تا او هدفهایی که در زمان اولیه گرفته بودن تقریبا همون هدف ها رو حفظ کردن.
احمد و مهدی شانه به شانه پیش می روند. 5 روز بیشتر از عملیات بعد نگذشته که اتفاق ناگواری می افتد.
من از تمام وجودم میگم، احساس میکنم که شجاع‌ترین رزمنده‌ای که یعنی در طول عمرم در دوران دفاع مقدس باش آشنا شدم و باش ارتباط داشتم آقا مهدی بود.
خبر شهادت مهدی باکری احمد را به زانو در می آورد.
یه شب مونده به شهادت شهید مهدی باکری تو منطقه عملیات بدر، با هم رفتیم بریم تو خط سر بزنیم، تقریبا 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر با خط فاصله داشتیم، یه جاده بود اومدیم با موتور دوش رد بشیم، خیلی شدید دشمن میزد، یعنی من احساس میکنم هر کی دوش جاده رد بشه حتما شهید میشه. من موتور رو میروندم، آمهدی هم نشسته بود عقب، دیدم خیلی دشمن آتیش می‌ریزه، من از سرتر کنم که بعد از اون جاده اون طرف برم، گفت نرو همینجور بره همین جاده، که خیلی خاطره بزرگی بود واسه ما از روحیه شهادت طلبی و روحیه بزرگی که آقا مهدی داشت و خیلی توکل به خدا داشت.
اما فرمانده لشکر 8 نجف کسی نیست که به این آسانی پاپس بکشه و عملیات بدر هم مثل همه نبردهای قبلی با ابتکارات احمد کاظمی، قاسم سلیمانی، محمد باقر قالیباف، حسین خرازی و مهدی زین‌الدین به پیروزی میرسد، درست مثل همه عملیات‌های بزرگ دیگر که تا پایان جنگ باعث پیروزی ایران در این نبرد نابرابر شد. بالاخره در گرمای تابستان سال 1367 جنگ به پایان رسید، اما نه برای احمد. او باید باز هم قدم در مسیری پر التهاب می گذاشت، مسیری که قرار نبود آسان تر از سالهای جنگ باشد.
از همه برادرها خیلی خیلی اعتماد داریم، برادرهایشون میتونن اون را حتی میرن، اون را شهدان حتما دارن، برای مطال شهده ها قطعا دارم، سلام به خانواده شهده ها برسونم، به شما میگم اون بکشم بایستادیم انشاءالله، شما رو به کربلا میرسونیم انشاءالله، و ما از خدا خواستیم که در پیشرو شهده هامون به خانواده شهده ها شرمنده نباشیم و شما دعا بکنید که ما پیروز باشیم و شرمنده نباشیم در دنیا و آخرم. خیلی خیلی تشکر، و سلام علیکم و رحمت الله.
روایت ناتمام. شهید سید حسین علم الهدا
اینجا لشکر 6000 ایران مستقر بوده. حسین علم الهدا به همراه محمد رضا حکیم، به همراه حسن قدوسی و دیگر دوستانشون میشنن حرف امامشون رو که بگن جوانان اهواز مردن که اهواز سقوط بکنه. حسین علم الهدا پنجم دیماه وارد خوزستان میشن. بذارید من آخرین دست خط حسین علم الهدا برای شما بخونم. ببینید خدایا ساعت 1:33 دقیقه در داخل سنگر هستم، من هستم و اسره و نهج البلاغه. خدایا تو شاهدی در این ساعت که برای تو چه میگویم.
من در سنگر هستم، در این خانه محقر، در این خانه ساکن و پرجوش و خروش، سکون در کنار رودخانه و هیجان قلب و شور شهادت، خانه نمناک و شیرین، کوچکی قبر و عظمت آسمان. امشب پاس دارم ساعت 1:39 من به یاد انس علی ابن ابی طالب با تاریکی شب و تنهایی او میفتم. او با این آسمان پر ستاره سخن میگفت، سر در چاه نخلستان میکرد و میگریست. آیات جهاد را، شهادت، تقوا، ایمان، ایثار، اخلاص و عمل صالح همه را پیدا کنم و سنگر کلاس درسم باشد و میعادگاه ملاقاتم با خدا شود. سنگرم محرابم گردد، سنگرم خانه امیدم شود و قبله دومم گردد. از فردا حتما بیشتر قرآن خواهم خواند. روزها به فکر سربازان صدر اسلام و حماسه های آنها میافتم. جنگ بدر، غزوه احد، غزوه خندق، خیبر و تبوک، آنها چگونه جهاد کردند و ما چگونه می توانیم به آنها نزدیک شویم. در این اندیشم که قرآن درباره یاران پیامبر سخن می گوید، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. سید حسین علم الهدا.
هر کسی برای خدا حرکت کرد علم الهدا میشه. هر کسی نهج البلاغه خوشگل خون اینجوری میشه. نهج البلاغه آخرش نهج البلاغه تربیت میکنه. هر کی قرآن اینجوری خون اینجوری میشه.
صدای تانکای اون طرف جاده به گوش میرسید. راه افتادیم. با اینکه میدونستیم امید برگشت نیست، ولی رسوندن RPG به علم الهدا ما رو مصمم به پیش میبرد. به جاده که رسیدیم تونستیم تانکا رو ببینیم. چشمم به حسین علم الهدا که افتاد، خستگی از تنم در اومد. RPG رو دوشش بود و پشت خاکریز دراز کشیده. تو امتداد خاکریز غیر از حسین حدود 10 نفر دیگه هنوز زنده بودن و از همه گروه همین 10 نفر باقی مونده بودن. تانکای سالم از کنار تانکای سوخته عبور می‌کردن و به طرف خاکریز علم الهدا پیش می‌رفتن. روزعلی که حسابی نگران شده بود، RPG از من گرفت و تانکا رو نشونه گرفت. دست روزعلی رو نگه داشتم و گفتم کمی دیگه صبر کن، شاید بچه‌ها برنامه‌ای داشته باشن. اونم قبول کرد. تانکا به حدود 50 متری خاکریز رسیده بودن که یک بار حسین از جاش بلند شد و نزدیک‌ترین تانک رو نشونه گرفت. گلوله درست به وسط تانک خورد و اونو به آتش کشید. غیر از حسین 2 نفر دیگه که RPG داشتن، 2 تا تانک دیگر رو نشونه رفتن و هر 2 تا رو به آتیش کشیدن. بقیه تانکا سر جاشون وایسادن و ناگهان خاکریز رو به گلوله بستن. خاکریز یک پارچه دود شد و بعید بود کسی سالم مونده باشه. روزعلی بلند شد و نزدیکترین تانک رو نشونه گرفت. با اینکه فاصله کم بود، تانک رو از کار انداخت. قامت حسین دوباره از میون دود و گرد و غبار پشت خاکریز پیدا شد و یه تانک دیگه با گلوله حسین به آتیش کشیده شد. حسین از جا بلند شد و آخرین گلوله رو رها کرد. 3 تا تانک باقی مونده تو یه زمان به طرف حسین شلیک کردن. گلوله ها خاکریزش رو به هوا بردن. گرد و خاک کمی فرو نشست. تونستیم اول RPG و بعدش حسین رو ببینیم. جسد حسین پشت خاکریز افتاده بود و چفیه صورتش رو پوشنده بود. یکی از تانک ها به چند متری حسین رسیده بود و میرفت که از روی پیکر حسین عبور کنه.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز. رسیدیم به ساعت 13.